بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 463 صفحه 10. ثم قال الشیخ لکنه قد یشکل فی انه هل الحرکت المکانیت المستدیت تخالف المستقیمه فی النوع او تخالفها به عرض. بحث در وحدت حرکت داشتیم، درباره وحدت شخصی حرکت قبلا بحث کردیم، وارد بحث در وحدت نوعی حرکت شدیم. در بحث وحدت گفتیم که اختلاف نوعی رو مطرح می کنیم تا عوامل نوعی شناخته بشن و بعد ما بگوییم این عوامل اگر واحد بودن وحدت نوعی حرکت درست میشه. پس بحث رو بردیم روی اختلاف نوعی حرکت، با اینکه بحث اصلیمون وحدت نوعی بود، اما بحث رو بردیم روی اختلاف نوعی تا عوامل اختلاف نوعی شناخته بشن و بعد ما بگوییم که این عوامل اگر واحد شدن حرکت وحدت نوعی پیدا میکنه. پس بحث ما هنوز هم در اختلاف نوعی حرکتیم. ابن سینا در دو تا حرکت اشکال داره که آیا این حرکت ها اختلاف نوعی دارند یا اختلاف شخصی دارند. یکی حرکت مستقیم و مستدیره که این دوتا رو با هم میسنجه، میگه این حرکت یعنی اینا اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. یکی حرکت صعودی و نزولی است که این دوتا هم با هم میسنجه و بحث میکنه که آیا اینا اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. اگر اختلاف به توسط اختلاف فصول باشه اختلاف نوعی درست میشه، اگر اختلاف از طریق عوارض باشه اختلاف شخصی درست میشه. پس مهم اینه که ببینیم اختلاف مستدیر و مستقیم به فصول است یا به اعراض. همچنین اختلاف حرکت صعودی و نزولی به فصول است یا به اعراض. اگر معلوم شد اختلاف به فصول اختلاف نوعی درست میشه، اگر معلوم شد اختلاف به عوارض اختلاف شخصی درست میشه. این بحث ایشون ابتداعا در حرکت مستدیر و مستقیم جاری میکنه، بعدن در حرکت صعودی و نزولی جاری میکنه که ما به ترتیب میخونیم. الان بحث ما در حرکت مستقیم و مستدیره. توجه کنید حرکت مستدیر دو قسمه، میخوام بیان کنم که کدوم قسمش الان مورد نظر ماست. حرکت مستدیر دو قسمه، یک حرکت جسم است حول مرکز خودش، این حرکت مستدیره و این در واقع حرکت مکانی نیست، این حرکت وضعیه. اینو اصلا ما با حرکت مستقیم نمی‌سنجیم چون حرکت مستقیم حرکت مکانیه، حرکت وضعی اصلا با حرکت مستدیر با حرکت مستقیم سنجیده نمی‌شه، با حرکت مکانی سنجیده نمی‌شه. پس منظورمون از مستدیر این نوع مستدیر نیست، یه حرکت مکانی مستدیر داریم، یعنی مسافت مستدیره و شخص روی این مسافت مستدیر داره حرکت میکنه که این حرکت مکانی مستدیره، نه حرکت مستدیر که ازش تعبیر کنیم به حرکت بزنیم، بلکه حرکت مکانیه. به این معنا که شی حول مرکز خودش نمیچرخه، حول مرکز چیزی دیگه داره میچرخه. این انسانی که داره روی مسافت منحنی راه میره، این داره دور مرکز این دایره میچرخه نه دور مرکز خودش. برخلاف کره که دور مرکز خودش میچرخه حرکت مستدیر میکنه، حرکتش وضعیه. اونی که دور مرکز خودش میچرخه حرکتش مستدیره و وضعیه، اونی که داره دور مرکز چیزی دیگه میچرخه حرکتش مستدیره ولی مکانی وضعی نیست. الان بحث ما در مستدیر این مستدیره، نه اون مستدیری که ازش تعبیر به حرکت وضعی میکنید، بلکه این مستدیری که حرکت مکانی باشه. خود ابن سینا رو دقت کنید، میگه حل الحرکت المکانیت المستدیر، قید مکانی میاره که اون حرکت مستدیر وضعی رو اخراج کنه. پس الان دو تا حرکت مکانی رو میخوام با هم مقایسه کنیم، یک حرکت مکانی که رو خط مستقیم داره انجام میشه، یک حرکت مکانی که رو خط مستدی و منحنی داره انجام میشه. این دو تا رو میخوام با هم مقایسه کنیم ببینیم اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن. گفتیم اگر اختلافشون به فصول باشه اختلاف میشه اختلاف نوعی، اگر اختلافشون به عوارض باشه اختلاف میشه اختلاف شخصی. اختلاف بین این دو حرکت در چیه؟ در اینه که یک حرکت مربوط است به منحنی، یک حرکت مربوط است به مستقیم. ما باید انحنا و استقامت رو ببینیم آیا فصلند یا اینکه عرضند. اگر فصل بودن اختلاف حرکت منحنی و مستقیم میشه اختلاف به فصل و اختلاف نوعی، اگر هم این انحنا و استقامت عارض بودن اختلاف این حرکت مستدیر و مستقیم میشه اختلاف به توسط اعراض، اختلاف میشه اختلاف شخصی. ایشون بیان میکنه که بعضی ها ممکنه فکر کنن که اختلاف بین انحنا و استقامت اختلاف به توسط عرض هست، یعنی اختلاف عرضیه نه اختلاف فصلی، ولی ما میگیم حق اینه که اختلاف فصلیه. یعنی اینطور نیست که یک شیء بتواند عارض انحنا رو و عارض استقامت رو به تعاقب بپذیره، بلکه اونی که انحنا رو میپذیره استقامت رو نمیتونه بپذیره و اونی که استقامت رو میپذیره انحنا رو نمیتونه بپذیره، زیرا که انحنا و استقامت دوتا عارض نیستن که به تعاقب در یک معروض واقع بشن، بلکه دوتا فصلن که هر کدومشون بر جنس خودشون وارد میشن، بر نوع خودشون موجوده. دلیل ابن سینا رو توجه کنید چیه؟ ابن سینا میگه اگر شما خط منحنی رو بخواد مستقیمش کنید نمیشه، خط میشکنه. مستقیم رو بخواد منحنی کنید بازم نمیشه، میشکنه. پس نمیتونید یک خط داشته باشید که هم انحنا برش عارض بشه هم استقامت برش عارض بشه تا نتیجه بگیرید که انحنا و استقامت عارض هست، بلکه خط با استقامت اگر باشد دیگه انحنا رو نمیپذیره و اگر با انحنا باشد استقامت رو نمیپذیره. معلوم میشه انحنا و استقامت دوتا فصل هست که اگه باطل شدی باید این خود خط خود نو باید باطل بشه، اگر انحنا رو باطل کردی باید نوع باطل کنی، از معلوم میشه فصل. بنابراین انحنا و استقامت دو تا فصلن. پس اگر حرکتی روی خط منحنی انجام شد و حرکتی روی خط مستقیم انجام شد، اینا اختلاف نوعی دارن، اختلاف شخصی ندارن، اختلاف نوعی دارن. دلیلش هم برای اینه که خود خطا اختلاف نوعی دارن، اون مسافت منحنی با مسافت مستقیم اختلاف نوعی دارن که اختلافشون به فصله. وقتی اختلاف فصل شد اختلاف میشه اختلاف نوعی، وقتی مسافت اختلاف نوعی داشتن حرکت هم اختلاف نوعی دارن میکنن. پس ایشون مشکل رو در حرکت مستقیم و مستدی حل کرد و ثابت کرد که این دو حرکت، این دو اختلافشون اختلاف نوعی است نه اختلاف شخصی. بعد میپردازه به بحث در حرکت سعودی و نزولی که اون وقتی رسی میشه لحظ میکنه. صفحه 463 هستیم، صفحه 10. ثم قال الشیخ لکن نهو قد یوش کرد در این که آیا حرکت مکانی مستدیره مخالف مستقیم است. فنو متعلق به تخالف هاست، متعلق به تخالف هاست. آیا اختلاف نوعی دارد حرکت مکانی مستدیر و حرکت مستقیم؟ او تخالف ها به عرضه، یا نه این حرکت مکانی مستدی با مستقیم تخالف بالعرض دارد. این سؤال ایشون حالا وارد تحقیق بحث میشه. ابتدا میگه گاهی ممکنه به گمان کسی برسه که اختلاف اینجا اختلاف نوعی نیست، زیرا که انحنا و استقامت رو عرض قرار میدیم. گاهی ممکنه به ذهن بعضی اینجوری برسه که انحنا و استقامت رو تعرضن به اختلاف به توسط انحنا و استقامت، میشه اختلاف به توسط عرض، اختلاف به توسط عرض هم اختلاف شخصی درست میکنه. گاهی ممکنه به ذهن کسی اینطور خطور کنه ولی ابن سینا میگه نه، این درست نیست. انحنا و استقامت دوتا فصل هم به اختلاف به اون دو اختلاف به فصول میشه به اختلاف به اون درست میکنه. فإنه یشبه که گمان شود که استقامت و انحنا از اموری هستن که تعرض للخط، عارض خط میشه. یعنی انحنا و استقامت رو ممکنه کسی عارض بگیره. لا من الامور التي هي فصول، نه اینکه انحنا و استقامت از فصول باشه، ممکنه این بزن برسه. و یسبق الى الظن، و به ظن کسی سبقت بگیره که خط واحد میتواند صلاحیت داشته باشه هم برای استقامت هم برای انحنا. یعنی اول مثلا مستقیم باشه بعدا منحنیش کنیم، یا اول منحنی باشه بعدا مستقیمش کنیم، که انحنا و استقامت دو عارض باشن و به تعاقب بر خطی وارد بشن. کسی ممکنه این چنین فکر کنه. ایشون میگه به اذا کانه کذالک، اگر این چنین باشد که انحنا و استقامت عارض باشند بر خط نه فصل باشند، لازمش اینه که شکیفه یکون نوع الخطوط المستقیمه مخالفن لنوع الخطوط المنحنیه. چطور میتونیم بگیم خطوط مستقیم با خطوط منحنی اختلاف نوعی داره؟ دیگه اختلاف نوعی نخواهند داشت، این اختلاف شخصی خواهند داشت، به خاطر اینکه اختلافشون به عرضه نه اختلافشون به فصوله. در حالی که خود ابن سینا معتقد است به اینکه اختلاف به انحنا و استقامت اختلاف نوعیه. این در جلسه گذاشته خوندیم، خودشون ادعا کرد که فیض اختلاف نوع واحد من هازی اختلاف حرکت به نوع، و اگه مسافت اختلاف نوعی داشته باشه حرکت هم اختلاف نوعی پیدا میکنه. در استقامت استداره قائل اختلاف نوعی بود، حالا اشکال میشه. بعضی گمان میکنن که اختلاف شخصیه و اختلاف به توسط اعراض است نه به فصول، لذا اونا بر ابن سینا اشکال میکنن، میگن و اذا کان کذلک، اگر وضع این چنین است که انحنا و استقامت عرضن نه اینکه فصل باشن، چطور شما گفتید نوع خطوط مستقیم مخالف است با نوع خطوط منحنیه، و بعد نتیجه گرفتید که اگر خطوط نوعشون با هم متفاوته حرکت این خطوط هم نوعشون با هم مختلفه. اول خطوط رو مختلف و نوع کردی، بعد حرکاتی که رو خطوط واقع میشه اونها رو مختلف و نوع کردی. ما به شما میگیم چگونه نوع خطوط مستقیمه مخالف هست با نوع خطوط منحنیه، در حالی که اختلافشون به توسط اعراض نه به توسط فصول. بعد سوال بعدی میکنیم چگونه حرکت بر خط مستقیم مخالفت دارد با حرکت علل مستدی به نوع متعلق به مخالفته. چطور این دو، یعنی حرکت علل مستقیم و حرکت علل مستدی، این اختلاف نوعی دارد، با اینکه خط مسافتشون که یکی خط مستقیمه یکی خط مستقیمه اختلاف نوعی نداره، چگونه شما گفتید که خود حرکت ها اختلاف نوعی پیدا میکنه؟ این اشکال است. ابن سینا وارد میشه. ابن سینا اونطور که ما دیروز حرفش خوندیم گفته بود که حرکت بر مستقیم و حرکت بر مستقیم اختلاف نوعی دارن. بعد این گوینده اعتراض میکنه میگه خود خط مستقیم و خط منحنی اختلاف به عوارض دارن، پس اختلافشون اختلاف نوعی نیست. چگونه شما میگید حرکتی که روی اینا انجام میشه اختلاف نوعی داره؟ ببینید نمیگه حرکت مستقیم، میگه حرکت علل مستقیم، یا نمیگه حرکت مستقیم، میگه حرکت علل مستقیم. دیگه اشتباه نمیشه که هر دو حرکت مکانی دارن بیان میکنه. حتی حرکت علل مستقیم حرکت وضعی نیست، حرکت مکانیه. چرا؟ چون علل مستقیمه نه حرکت مستقیم باشه، حرکت علل مستقیمه، یعنی حرکت در اون مسافتی که مستقیم باشه. خب تا اینجا اشکال رو ابن سینا وارد کرد، جواب رو الان نمیده. جواب حدود یه صفحه بعد شروع میشه. من جواب رو اشاره کردم ولی خب جواب ایشون یه صفحه بعد شروع میکنه و کذالک اشکال دوم رو مطرح میکنه تا بعد به جوابش برسه. اشکال دوم در حرکت صعودی و نزولی است که در اونجا هم بعضی ها گمان کردن که اختلاف شخصیه، اختلاف به توسط عوارضه، اختلاف فصلی نیست، پس اختلاف نوعی نیست. بعضی اینطوری گمان کردن، با اینکه ابن سینا در عبارتی که در جلسه دیروز خوندیم گفته بود که اختلاف حرکت سعودی و نزولی اختلاف نوعیه، حالا این شخص اشکال میکنه و بیان میکنه که نه، اینجا اختلاف نوعیست بلکه اختلاف شخصی. اشکال شده بچه کنید اشکال این گستش کرد. اشکالش اینه که این نقطه ای که یکیش بالاست یکیش پایینه، که در حرکت صعودی و نزولی که دیگه حرکت نزولی از نقطه پایین به سمت نقطه بالاست، حرکت صعودی از نقطه بالا به سمت نقطه پایین. حالا ما یه خطی رو دیوار کشیدیم، دو تا مورچه، یکی از بالا داره روی خط میره پایین، یکی از پایین داره روی خط میره بالا، مسافت هر دوشون یکیه و به منتهاشون فرق میکنه. دیروز گفتیم که این هر دو حرکت دو حرکت مختلف به نوع مختلف به شخص نیست. حالا مستشکل این چنین میگه، میگه این دو تا نقطه که دو طرف این خط قرار دارن، یک بار به عنوان این که طرف هم برای خط یا به تعبیر دیگه طرف هم برای این بود ملاحظه میشن، یک بار هم به اعتبار این که جهت هم ملاحظه میشن. جهت یعنی سمتی که بهش اشاره میکنه، به اعتبار این که طرف هم برای این بود یعنی طرف هم برای این خط، یکیشون مبدا نامیده میشه یکی منتها نامیده میشه، به اعتبار این که جهت هم یکی علم نامیده میشه یکی صرف نامیده میشه. پس به اعتبار این که ابتدا و انتهای یک بودن بهشون مبدا و منتها میگه، به اعتبار این که سمت هم جهت هم به یکیشون که نزدیک به آسمانه بگیم ال، و اونی که نزدیک زمینه و دور از آسمان میگیست. پس دو تا حیث برای این دو نقطه داریم، یکی حیث مبدا و منتها بودن، دیگری حیث ال و صفر بودن. مستشکل میگه علم و صفر اختلاف نوعی دارن ولی اینا در حرکت دخالت ندارن، حرکت وابسته به علم و صفر نیست، وابسته به مبدا و منتها است، وابسته به علم و صفر نیست. علم و صفر دوتا جهت هم دوتا جهت هم که اختلاف نوعی دارن و جهت و حرکت رفتی ندارن، کاری ندارن. اونی که به حرکت مرتبط است مبدا و منتها است و مبدا و منتها اختلاف نوعی ندارد، اختلافشون اختلاف شخصیه. پس حرکت صعودی و نزولی که مبدا و منتهاشون با هم فرق میکنه، دوتا عرضشون با هم فرق میکنه، وقتی دوتا عرض فرق شد اختلاف میشه اختلاف شخصی نختلاف. این اشکال این مستشکل توجه کنید از رو بخونم، و کزاله جوشن اونهار فی امر ساعد و حابد، حرکت ساعد که به سمت بالاست، حرکت حابد که به سمت پایینه. در این هم اشکال میشه، ما گفتیم اختلاف نوعیه، بعضی ممکنه چیزی یه متوجه بشن و اشکال کنن، و یشبه انیوزن میشود که چنین گمانی برود که ساعد لا یخالف الحابد را فی نوع، ساعد با حابط اختلاف در نوع نداره. کسی ممکنه اینجوری نگم کنه در مبدع و مختها این اختلاف نوعی ندارن، در علم و صرف اختلاف نوعی دارند اما در مبدع و منتها اختلاف نوعی ندارن. فیلم مبدع بر منتها در مبدع و منتها بینشون اختلاف نوعی نیست، از این جهت که این مبدع و منتها دو طرف هم لبوده، ول من حیث و هما جهتان یعنی اختلاف نوعیشون از این حیث است که این دو، یعنی اون مبدأ و منتهی، دو جهتن، یکی تلی علوان، دیگری تلی سفرن. علوان غلطه، تلی علوان و الاخرى تلی سفرن. پس اختلاف نوعیشون به لحاظ جهت است، نه به لحاظ مبدأ و منتهی، در حالی که در حرکت مبدأ و منتهی دخالت داره، علم و سفر دخالت نداره. اونی که اختلاف نوعی درست میکنه در حرکت حابط و ثابت دخالت نداره، اونی که در حرکت داخل حابط و ثابت دخالت داره، یعنی مبدأ و منتهی، اون حرکت، اون اختلاف نوعی درست نمیکنه. پس بنابراین بین حرکت سعودی و عوجی اختلاف نوعی نیست. اینو داره مستشکل میگه که بعد ابن سینا میخواد جواب شو بده. ولی حرکت لا تتعلق بالمبدأ و المنتهی الا از این جهت که مبدأ و منتهی دو طرف مسافت هم، دو طرف بودند، نه به این حیث که دو برای حرکت دو جهت هست. و اما من حیث و عرض انکانه احد و طرف المسافه فی جهت و الاخر فی جهت الاخرى، اما از این جهت که عارض شده که یکی از این دو طرف، یعنی اتفاق افتاده که یکی از دو طرف مسافت فی جهت، مثلا فی جهت علوه و دیگری فی الاخرى، یعنی فی جهت الاخرى، یعنی در جهت سفله، از این جهت فلا یتعلق به الحرکه، حرکت به مبدأ و منتهی به این هیچ ارتباط نداره. ارتباطش به مبدأ و منتهی از این جهت است که مبدأ و منتهی دو طرف هم برای مسافتی که حرکت توش میخواد واقع بشه، نه از این جهت که، نه این که حرکت مرتبط باشد به این مبدأ و منتهی از این جهت که مبدأ و منتهی هیچ علوی نیست. فإن الحركة يتم حركة، حركت حركت است، اذا ابتدعت في هذا البعد، في هذه المسافة، من مبدأش الى منتهایش، کاری به علو و صفر نداره. تو این بعد باید این حرکت از مبدأ بیاد به منتها ختم کنه. پس حرکت احتیاج به مبدأ و منتها داره، احتیاج به علو و صفر نداره. ولو لم یکون، این ورو را میکن لوش وصلی است، ولو اون که مبدأ به طوری نباشد که علو به حساب بیاد، اینجا هم علو نوشته درست است، ولو اون که مبدأ به طوری نباشد که علو به حساب بیاد. علو چیه؟ واقعا یرسان مبدأی که نزدیک به آسمانه، به طرف آسمانه، بهش گفته میشود علو. و ولو اون که منتها به طوری نباشد که صفر به حساب بیاد، صفر چیست؟ واقعا یرسان منتها در صورتی که به سمت عرض باشه میشه. ایشون میفرماد که مهم در حرکت اینه که مبدأش این باشد، منتهایش این، ولو اون که مبدأش علم نباشد، منتهایش صفر نباشد، یا به عرض اونی که مهمه اینه که حرکت از مبدأ به منتها باشه، کاری نداریم میکنه مبدأ علم یا صفر، منتها علم یا صفر. فیضا کاندل هم روش از آلوی، وقتی امر چنین است که حرکت وابسته به مبدأ و منتها است، نه وابسته به علو و صفر، کان هازا، یعنی مبدأ بودن و منتها بودن، من الاعراض لازمت للحرکه، لا من الامور داخلت فی ماهیت الحرکه. کان هازا، هازا یعنی مبدأ داشتن و منتها داشتن، یا مبدأ بودن و منتها بودن، من الاعراض لازمت للحرکه، این از اعراض لازم حرکته، از اعراض لازم است برای حرکت، نه از اموری باشد که داخل در ماهیت حرکته، یعنی از فصول نیست، از عوارض، از فصول نیست. فلم یکن الاختلاف بهی اختلافا فی نوعها، اختلاف حرکت بهی یعنی به توسط این مبدأ و منتهی بودن، اختلاف در نوع حرکت نیست تا اختلاف نوعی برای حرکت درست کند، مثل اختلافی که بین حرکات است در این که طبیعی باشن یا قصری، حرکات طبیعی یا قصری اختلاف نوعی نداره، چون اختلافشون به فرض نیست. همونطور که حرکات طبیعی و قصری اختلاف در نوع ندارن، حرکت صعودی و نزولی هم اختلاف در نوع ندارن. فإنه یعنی حرکات طبیعی و قصری ایزن اختلافشون در امور خارج از ماهیت حرکت است، ولی اون که این امور لازم هست ولی خارج هست خارج که هستن ذاتی و خاص نیست نه به حساب نمیان قهرن اختلاف میکردنهای این امور خارج پیدا میشود اختلاف نوعی نیست بلکه اختلاف شخصی روشنه مطلب دیگه چون خوندن ببینه داره فهازهی ابن سینا میگه اینجا چه گمان آورد میگه فهازهی یه زنون و لکی جمع منطقی میاره این دو چه گمان رو میگه زنون این زنونی هستن که ممکن است در این باب ذکر شدن مرحوم لاهیجی میفهم گمان شدن مرحوم لاهیجی میفهم هات فهازا ملخص تو کلامش سم مقاله یعنی سم مقاله شیخ در جواب از این اشکال در جواب از اشکال اول توجه کن چی گفته اشکال اول مربوط بود به حرکت منحنی حرکت مستقیم حرکت رو خط منحنی حرکت رو خط مستقیم این دوتا رو مستشیل گفت اختلاف به عرض دارن اختلاف به توسط عرض دارن پس اختلاف به اختلاف شخصی اختلاف به توسط فصل نیست تا اختلاف نوعی باشه ابن سینا اینطور بیان میکنه یک بار توجه کن نکته که عرض میکنم یک بار میره تو خارج بحث میکنه یک بار میره تو ذهن بحث میکنه دو تا بحث مطرح میکنه دو دستگاه تشکیل میده یک در یک دستگاه بحث در خارج میکنه در یک دستگاه بحث در ذهن در اونجا که در خارج بحث میکنه خط رو میگه ملاحظه کن الان بحث ما در خط دیگه خطی که روش حرکت مستقیم انجام میشه یا خطی دیگری که روش حرکت منحنی انجام میشه این خط رو میگه ملاحظه کن در خارج تو خط نداری خطت نهایت سطح سطح هم نداری سطح نهایت جسم پس در خارج تو جسم داری اگر توانستی جسم و این میگه در خارج تو سطح جسم داری پس حکم رو روی خط نباید پیاده کنی به لحاظ خارج باید داری حکم رو روی جسم پیاده کنی بله تو ذهن میتونی بیای خط رو جدا کنی از جسم اونم بحث بعدی ماست که آیا در ذهن میشود خط جدای مستقیم و منحنی درست کنیم و اینا رو متفاوت بالعرض بگیریم نه متفاوت بالفصل یا نمیشه اون بحث بعدی ماست بحث ما فعلا در خارجه در خارج ما خط نداریم سد نداریم اون که داریم جسم داریم پس باید اول بریم جسم ملاحظه کنیم حکم رو در جسم روشن کنیم بعد حکم اگر در جسم روشن شد در خطر روشن میشه خب حالا جسم منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم نمیگیم خط منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم چون در خارج خط نداریم و نمیگیم سطح منحنی داریم میخوام مستقیمش کنیم میگیم جسم منحنی داریم میخوام مستقیم کنیم یا جسم مستقیم داریم میخوام منحنی کنیم بس اول رو جسم میبینیم چون تو خارج ما خط رو سر نداریم خب حالا ایشون میگه که اگر بخواهی جسمی رو که منحنیست مستقیم کنی یا به عکس مستقیم است بخواه منحنی کنی از این سوال پیش میاد که جسم خشکی یا تره اگه خشک باشه که نمیتونی مستقیم منحنی کنی و منحنی رو مستقیم کنی چون میشکنه تا بخواهی منحنی رو صاف کنی میشکنه مستقیم رو بخوایی منحنیش کنی میشه اما اگه جسم تر باشه جسم تر قابل هست که منحنیش مستقیم بشه مستقیمش منحنی بشه اما اگر شما خط مستقیمی رو بخوای منحنی کنی یکی از دو امر باید اتفاق میفته حالا خط که اگر شدم اشتباه کردم باید بگیم جسم اگه جسمی که تر است و مستقیم است میخوای منحنیش کنی اینو فرض میکنه ابن سینا اون فرض دیگه میتونه بکنه که منحنی رو مستقیم کنی اونو فرض نمیکنه اینو فرض میکنه که مستقیم داری میخوای منحنیش کنی و جسمت هم تره ایشون میگه که یکی از دو امر اتفاق میفته یا مستقیم وقتی حدبه پیدا میکنه شکاف میخوره یعنی وقتی محدبش میکنه وقتی میخوای منحنیش کنی محدب میشه دیگه اون بیرونش ترک میخوره شکاف های ریز ریز میخوند. خط مستقیم بود، متصل بود، شما میگم خط جسم، جسم مستقیم بود، متصل بود. شما اینو دلاش کردی، دلاشی کردی، بیرونش یواش یواش ترش میخوند، ریزی سرش میخوند. اون مقعرش به هم چسبیده، تو هم فرو میره، مقعرش تو هم فرو میره، مهدبش که در بیرونه ترش میخونه، و این در واقع خط اول نیست، عوض شد دیگه. یه ذره یعنی جسم اول نیست، با خط میگم اشتباه میکنم، جسم اولی نیست، جسم اولی مستقیم بود، هم بیرونش هم درونش. اما حالا که منحنی شدی، درونش تو هم رفت، بیرونش از هم شکافت. یه حالت در این حالت شما جسم عوض کردی، قرار ختم عوض شد، جسم عوض شد، یعنی با فصلش عوض شد، اختلاف نوعی پیدا شد. اما فرض دوم، فرض بله از کردم که ولی یه جسمش عوض، اصلا جسم داره عوض میشه، یعنی این جسم غیر از اون جسم قبلیه، مادهشو نمیگیم، خود جسم مجموعه رو میگیم. نه جسم مستقیم بود، نه جسم تم، چرا ما کار داریم به مستقیمی، جسم خالی. نه ببینید، نمیخوام، نمیگیم جسم که از بین رفت، چی الان بحث ما در جسم نیست، بحث ما در جسم مستقیمه که میخوام منحنیش کنیم.
اگه جسم مستقیم مخدومه،
یعنی اون جسم قبلی باقیه با استقامتش. تو ببین جسم تغییر کرده یا نکرده، تغییر کرده جسم یا نکرده، جسم اولی از من رفت یا باقی من، بله بله جسم نداری. ببینید من اصرار میکنم، ما جسم منظورمون نیست، شما اشکال تو جسم میدارید، خب برای حق و خق با شما. نه نمیگم جسمی، جسم از بین رفت یه جسم دیگه درست شد، میگم جسم مستقیم از بین رفت، جسم منحنی درست شد، در حالی که اگر انحنا و استقامت عرض باشند، اون جسم منحنی از بین نمیره، جسم مستقیم از بین نمیره، جسم منحنی فقط یه عرضی عوض میشه، در اون که عرض عوض نشد، جسم از نشد.
صورت نوعی اون جسم تغییر کرده یا نه؟ مستقیم بوده، منحنی شده تغییر کرده؟
دوتا چوب بوده، حالا ببینید شما هنوزم دارید بحث میکنید، میگید دوتا چوب بوده، حالا چوبه، یا آهنه، حالا آهنه، نمی؟ نه اون نمیگیم، شما هنوز بس تو جسم میگید، میدونم شما هم
نوعیت مستقیم بگیرید.
آره واقعا چی؟ اصلا اثبات نشده. این میخواد اثبات کنه در حد استدلال نشده، اثبات نشده. اثبات نشده که من مواجه بودم.
میدونم اگه مستقیم صورت نوعیه بگیرید، انتماع صورت.
به تعبیری که ابن سینا میگه بگم شاید بهتر حل بشه. ابن سینا میگه وقتی شما این خط مستقیم رو مستدیرش، این جسم مستقیم رو مستدیر میکنید، که به تبع خط مستقیم هم مستدیر میشه، در واقع شما چند تا خط پیدا میکنید، یه خط داشتی دارش رو چند تا، یه خط داشتی دارن شکاف ها رو حساب کنید، بین این شکاف ها خط واقع میشه، یعنی یه خط شد چند خط، در حالی که عرض اگر عوض بشه یکی رو چند تا نمی کنه. عرض اگر عوض بشه، نه، عرض اگر عوض بشه یک شی رو دو شی نمی کنه، یک شی رو چند شی نمی کنه.
یه سفیلی
رو بسرشتن میشه بکنی؟ دو تا سفیلی میشه، اون تو فرض بگیم. پس اون اولی باقی نمونده ها، این شد چند تا خط؟
دو فرض بگیم.
پس خط اول باطل شد، چند تا خط دیگه حادث شد؟ خط اول باطل شد، چند خط دیگه حادث شد؟ و باطل در حالی که عرض باطل نمی کنه، عرض اگر گرفته شد عرض دیگه آمد، خط باطل نمی کنه. این خط اول باطل شده، خط دوم آمده، معلوم میشه فصل اون از بین رفته، فصل جدید آمده. مثلا این دیواره، سفیدیش ازش میگیریم، سیاه روش میریزیم، دیوار دیواره، باطل نمیشه. ولی اگر شما فرض کنید که این دیوار رو چند تیکه کردید، اون دیوار اول باقی نیست، دیوار چند تا دیوار شده. دیوار رو دو قسمش کنید، این دیوار اول نیست، اون دیوار اول نیست. ببینید اتصال قوام جسم به اتصالشه، اتصال عرضه؟ نه، اتصال جوهری داریم میگه، صورت جسم، صورت جسم. شما دارید یه جا دیگه بحث میکنید، ما هم یه جا دیگه بحث میکنیم. اطبال بحث هم هست یادن. ببینید اتصال جوهریه. این اتصال جوهری اگر باطل شد یه جسم دیگه درست میشه، صورت جسمی باطل شد، صورت جسمی دیگه آمد، باید یه جسم دیگه درست ما در خط داریم بحث میکنیم، خط متصل دارم بحث میکنم. این خط متصل اتصالش باطل شد، چند تا خط درست شد؟ چند تا خط با یه خط اینطوره که اون اولی باطل شده، این دومی حادث شده، در حالی که عرض اگر عوض شد شی رو باطل نمی کنه، مروزش باطل نمی شه. ما می بینیم این خط یکی بود شد چند تا، اون یکی باطل شد چند تا حادث شد. این معلوم می شه که اون اولی فصلش عوض شد، این دومی فصل جدید گرفت. این یه فرض بود. فرض دیگه اینه که خط اولی ممتد بشه. این نکته رو توجه کنید، منحنی طولانی تر از مستقیمه. اگر این مستقیم رو بخواد منحنیش کنید باید طولانی ترش کنید. همین مستقیمه وقتی میخواد منحنی بشه باید طولانی تر بشه، یعنی امتداد پیدا کنید.
بله.
خود فنر هم شما میگوید همینه، فنر هم همینه، اون بیرونش کش میاد درونش جمع میشه. وقتی شما مستقیم رو بخواد منحنی کنید این اتفاق میفته. چشم شما بخواهید که مستقیم بکشیدش یا منحنیش کنید، برای همین حالا اتفاق میبتون مقعرش جمع میشه، محدبش وسیع میشه. حالا ایشون میفهمه در فاز دوم اون شی خط مستقیم یا جسم مستقیم که میخواد مستدیر بشه امتداد پیدا میکنه. امتداد پیدا میکنه اینطور نیست که، یعنی اضافه میشه، اضافه میشه معنیش اینه که اولی باطل میشه دومی درست میشه. خط معین اولی یا جسم معین اولی باطل شد دومی درست شد. ولی این چنین نیست که یک خط با کشیدن طولانی بشه، اینو باید باطلش کنه دومی درست کنه. در هر صورت چه اون فرض اول باشد چه اون شکاف ها در محدب به وجود بیاد، که فرض دوم باشد که محدب شکاف بر نداره ولی خط بلندتر بشه، در هر دو فرض شما اگر مستقیم رو بخواد منحنی کنید معناش اینه که مستقیم رو از بین بردید، منحنی احداث کردید. یکی از بین رفته یکی دیگه آمده و در چنین حالتی باید بگید اختلاف اختلاف فصل است نه اختلاف بعد است. اگر اختلاف فصل شد قهرن میشه اختلاف نوعی. این جوابیست که ایشون میده در صورتی که شما جسم را در صورت شما خط خارجی رو بخواد از استقامت به هنا در بیاری. اگه تو ذهن بخواد این کارو بکنید بحث بعدی که باید بهش برسید. حالا یه باید توجه کنید ثم قال فیج من نهل لها فنقود، یعنی این شبهه رو باید حل کنید. میگیم ان الخط المستقیم والمستدیر لا یسه الان بحثش در مستقیم و مستدیر به حرکت حبوطی و صعودی کار نداره چون دو تا اشکال کرد، اشکال اول داره جواب میده. میگیم ان الخط المستقیم والمستدیر لا یسه ان یستحیل احدهما الی الاخر فی الوجود، فی الوجود یعنی در خارج. در خارج محال است، صحیح نیست که بگیم یکی متحول شد به دیگری. لا یسه که یستحیل یعنی متحول شود احدهما الی الاخر فی الوجود یعنی در خارج. در ذهن بحث بعدی که میاریم، اما فعلا میگیم فی الوجود نمیشه. و ذالک اینکه در وجود نمیتوانید شما یکی از دو خط رو به دیگری متحول کنید، به این جهت است که هویت خط در وجود نه در خارج این است که طرف سطح باشد و هویت سطح این است که طرف جسم باشد. پس مادامی که برای جسم زوالی از هیئتش حاصل نشود، برای سطح زوال نخواهد بود و برای خط هم زوال نخواهد. یعنی اگر جسم از اون هیئتش عوض نشه و سطح هم عوض نمی شود اون زوال بر خط هم عوض نمی شه. یعنی باید اگر بخواهید شما در خارج خطی رو جور دیگه بکنید باید جسمش رو جور دیگه بکنید. جسمی که این خط طرف سطحشه. پس مادامی که جسم رو از یه حالتی زائل نکنید سطح از اون حالت زائل نمیشه و در نتیجه خط از اون حالت زائل نمیشه. یعنی جسم حالت استقامت داره. مادامی که شما جسم رو از استقامت در نیارید سطح از استقامت در نمیاد، خط هم از استقامت در نمیاد. برای این که این خط از استقامت در بیاد باید اول جسم از استقامت در بیاد و جسم، حالا میخوام جسم از استقامت در بیاد یعنی منحنیش کنیم. جسم یا خشکه یا تره. اگر خوش باشه بخواد منحنیش کنید میشنه، اگر تر باشه میشه منحنیش کنید. منطقه به بیانی که بحث میکنم و دنبالش رو بحث میکنیم میشنه. و جسم ازا کانه یابسن لم یقبل ات تنهیه. تهنیه نوشته درست نیست، نسخه شفام تهنیه نوشته درست نیست، تنهیه درست. تنهیه نیم منحنی شده. اگر جسم خوش باشه قبول نمی کند منحنی شدن رو. ولی ازا کانه رتبن قبل ات تنهیه، اینجا هم تهنیه نوشته درست نیست. اگر تر باشه تنهیه رو یعنی منحنی شدن قبول میکنه. به دو جور منحنی شدن قبول میکنه. و ان یکون اتصال الهدوه، حدیت غلطه، اتصال الهدوه یتفرد او یکون اتصال الهدوه یمتد، اینم حدیت غلطه، هدوه در هر دو جور درسته. برای اینکه جسم از استقامت در بیاد و منحنی شود یکی از این دو راهه. یا باید اون اتصالی که این خط داشت در وقتی که محدبش میکنی تفرق پیدا کنه، یعنی اون محدبش شکاف برداره، یا اینکه اون اتصال هدبه امتداد پیدا کنه، یعنی محدب شکاف بر نداره، طولانی تر بشه، خط بلندتر بشه تا بتونه خم بشه. شما این خط رو میخواد خمش کنید، اینو توجه کنید با فرض اینکه ابتدا و انتها ثابت باشه ها. یعنی مثلا شما ابتدا و انتهای خط رو زمین بکوبید که جا به جا نشه، بعد بخواد محدبش کنید. این خط اگه بخواد محدب بشه خب بالاخره بزرگتر باید بشه. سفرز اینه که شما مبتدا و منتهاشو کوبیدید، نمیذارید که اضافه بشه. این یا باید از پشت این خط بشکنه، شکاف برداره، یا اینکه باید یه امتدادی در این خط درست بشه، این خط طولانی تر میشه و ایلا نمیتونید محدبش کنید. البته توجه کنید، من اولی آدم رفت کنم، این حتما باید سر و تر خط رو یه جا ببندید که خط وقتی میخواد منحنی بشه مبدا و منتهاش فرق نکنه، چیزی شما به خط اضافه نمی کنید بعد خمش کنید، همون خط رو میخواد خم کنید. خطی که میخواد خم بشه یا باید پشتش بشکنه یا باید اضافه بیده کنه. هر کدوم که باشد، خط اولی باطل شده، خط دوم حادث شده. بطلان خط اول و حدوث خط دوم میفهماند که عرض عوض نشده، فصل عوض شده. و از اینجا میفهمیم که خط مستقیم با خط منحنی اختلاف به فصول داره، یعنی اختلاف نوعی داره، نه اختلاف شخصی. به این طریق ابن سینا جواب میده. نمیرسیم مطلب رو تمومش کنیم، من وسط مطلب دارم رها میکنم، میخواستم دو خط دیگه بخونم یا سه خط دیگه بخونم برسونم ولا فلوه، که گفتیم دو بحث داریم، یکی در خارج یکی در ذهن. بحث در خارج رو خواستم تموم کنم به ذهن برسونم که نشود، بقیهش این چرا باید بذاریم جلسه های دیگه بخون. اصل مطلب رو گفتم، مثل تطبیق نشدم، انشاءالله در جلسه های دیگه مثل تطبیق میشه.